بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه واللعن على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله نهم رسید به فرع سوم. چی؟ بله، خب ما قبول کردیم اینو، ما میگیم کفایت میکنه احد حاضر امور ثلاثه روایت میکنه، هم لبیک هم اشعار هم تقدیر، کل واحده کافی است دیگه، ادله ما آوردیم بر زمین. نه هر سه، کل واحده از این سه تا اشعار و تقلید و تلبیه کفایت، هر دو با هم می روایت جدا از هم داره، روایت با هم داره. ما این نخوندیم، وقتی میگه یکی کافیه این نصه، وقتی میگه دوتا این ظاهره، دوتا که میگه ظاهره، ممکن دومی مستحب باشه، احتمال استحباب داره، اما وقتی میگه یکی کافیه دیگه احتمال غیر نداره. اگه بگه دوتا احتمال داره دومی استحباب باشه، اما وقتی میگه یکی دیگه هیچ احتمال دیگر نداره، اون میشه نفس، اون میشه ظاهر. ای سوال بود بقیه رضایی بایی بر. و اما فرع سومی که داریم در مسئله نهم در باره اشعار و تقلید، می فرماید الاشعار مختص بالبدن، کلام امام می خونم، الاشعار مختص بالبدن و تقلید مشترک بینها و بین غیرها من انواع الهدی و تقلید مشترک بینها و بین غیرها من انواع الهدی. اشعار فقط مخصوص ابل شطور، اما تقلید هم درباره شطور تصور میشه، هم درباره غنم و بقر. مرحوم صاحب عروه هم این همین عبارت رو دارد بدون کم و زیاد، که تحریر از عروه این مطلب رو اقتباس فرموده، منتها عروه در مسئله پونزدهم و تحریر در مسئله نهم. صاحب جواهر هم این مسئله رو نقل میکنه، مخالفی هم نقل نمیکنه. اشعار مال ابل، تقلید مشترک بین ابل و بقر و غنم، نقل میکنه بدون ذکر مخالف. دو دلیل هم براش آورده، یکی مسئله ضعف هما، ضعف بقر و غنم، اشعار برای اونها ضعیفن، سختشونه، پشتشون رو شکافی بدند و خون جاری بشود و مشکل برای بقر و غنم. اما برای شتر که آمادگی بیشتری دارد مانعی نداره. استدلال به ضعف ما میکنن، این یه دلیل. دلیل دوم هم روایتی است که بهش میرسیم عن قریب، که روایت صحیحه زراره است، حدیث نوی باب 12 است، از ابواب اقسام الحج. نوی باب 12 از ابواب اقسام الحج، جلد 18. جلد 8 چی از کردن؟ جلد 8. خب حالا میخونیم روایت رو، دلیل نیست، حکمت اینا رو میرسیم. فعلا بیان اقوال مده جلد 18 جواهر صفحه 58. و از این شفافتر کلام حدائق. حدائق ظاهر عبارتش ادعای اجماع. ببینید عبارت حدائق رو میخونم، ایشون در جلد 15 صفحه 51 میگه قد ذکر الاصحاب، قد ذکر الاصحاب شبیه ادعای اجماع و حداقل شهرت. قد ذکر الاصحاب رضوان الله علیهم ان الاشعار مختص بالابل، اشعار مال ابل، و تقلید مشترک بینها و بین البقر و الغنم. بعد همون دو دلیل جواهر ایشون داره، جواهر هم شاد از ایشون گرفته. یکی میگه و علل بضعف البقر والغنم، و علل بضعف البقر والغنم و بما رواه ابن باقوی فی الصحیح. بعدم روایت صدوق رو که همون صحیحه زراره است که گفتیم حدیث نوی باب 12 است، اون رو ذکر میکنه. بعد میگه دلالت روایت معلوم نیست. صاحب جواهرم در دلالت روایت تأمل کرده. حالا میگیم دلیلشو، روایت رو بخونیم ببینیم کجاش جای تأمله. هم صاحب جواهر تأمله و هم صاحب حدائق در دلالت روایت تأمل کردن. بریم سراغ ادله. معلوم میشه این مسئله مسلمه، مخالفی نقل نکردن و لحن اجماع یا شهرت بدون ذکر مخالفه. میرسم. قد بقیه هنا امران، یه امرش راجع به همین ایزاء حیوانات هست و اینکه اشعار چرا اجازه داده شده. متعرض نشدن ولی ما وظیفه‌مون این است اینا رو بگیم. و اما حدیث روایت نوی باب 12 اینه، به اسناد هیین اسناد صدو ان حریز، اسناد صدو به حریز صحیح، حریز ابن عبدالله سجستانی هم کسقا ان زراره که ثقه بودنش واضحه، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال، عبارت رو دقت کنید، کان الناس یقلدون الغنم والبقر، مردم این کار میکردن، تقلید رو برای غنم و بقر. مراد از این ناس در اینجا کیه؟ آیا مراد اهل سنت اینا این کار میکردن؟ یا مراد عامه مردمه؟ عامه به معنی الاخص مراده یا توده مردم؟ کان الناس یقلدون الغنم والبقر و انما ترکه الناس حدیثا، تازگی ترکش کردن و یقلدون به خیط و سیر، خیط که یه ریسمانه، سیرم اون به اصطلاح تسمه چرمی شبیه ریسمان اما از چرمی، سیر عرب بهش میگه با سین. خب سابقا یقلدون الغنم و البقر، سابقا چی میکردن که حالا نمی کنن؟ نداره حدیث. لاغل معنیش این از سابقا کفش کنه ای به گردنش میانداختن، حالا دیگه حوصله نمی کنن کار بکنن، یه نخ به گردنش میبندن یا یه تسمه چرمی به گردنش گره میزنن. همین بله داره کفش کنده میانداختن، ولی این عبارت داره کان الناس یقلدون الغنم و البقر، نه داره کانو به چی حالا چی، سابقش چی بوده که عوض شده نداره. به قرینه سایر روایات بفهمیم کانو یقلدون به نعل، مثلا نعل مستعمد و کهنه و اینها که سلافی ها که داشتیم روایت، حالا دیگه حسن ندارن نعلی رو به گردنش میاندازن، حالا یه نخ میبندن و یا یه تسمه چرمی به گردنش میبندن. خب حالا ناس مراد عامه باشه، مراد توده مردم باشه، هرچی باشه، این کجاش دلالت داره که این کار لازمی هست؟ مردم این کار میکردن، حالا این کار میکنن، فعل مردم حجت، اینکه صاحب جواهر تأمل در دلالت حدیث کرده، صاحب حدائق تأمل در دلالت حدیث کرده، به خاطر اینکه فعل ناس حجت نیست. مردم اینطور میکردن، حالا اینطور میکنن، این حکایت. اللهم الا ان یقال، وقتی امام کار مردم رو نقل میکنه و ایراد بران نمیکنه، تخطئه نمیکنه، این دلیل بر قبول نقل و اعمال الناس بلا ایراد علیه، این دلیل بر این است که امام هم پذیرفته. مردم اینطور میکردن، حالا اینطور میکنن، یعنی همون خوب همین خوب. اگر بد بود باید بگن. پس اینکه صاحب جواهر تأمل فی دلالت الحدیث، صاحب حدائق هم میگه ناس که فعلشون حجت نیست، چه فایده داره که ما به این حدیث استدلال بکنیم؟ و این قابل تأمله، تأمل اونها قابل تأمله که بگیم نه دلالت داره، چون امام بدون تخطئه اینها را از ناس نقل کرده. و جالب این است که اجازه بدید، و جالب این است که صاحب جواهر آخر کار میگه آقا الامر سهل، چون یه چیز مستحبیه، وقتی که مستحبه الامر سهل. عرض ما این از کجاش مستحبه؟ احد افراد تخییره، گفتیم یکی از چیزهایی که مخیر است بین آن که چیز کنه اشعار است و تقلید است و تلبیه، این واجب تخییریه، کجاش مستحبه؟ ایشون میگه الامر سهلون، بعد از آنی که اجماع بر استحباب دارید، کجا اجماع بر استحباب دارید؟ من در جلسه قبل نگفتیم اینا احد افراد تخییرن؟ باید روشن بشه که این تخییر درباره شطوره یا درباره چیزم میاد، گاو و گوسفندم میاد، تخییر چطوریه؟ کدام مستحب؟ اون بحث نیست، صحبت این از ما مخیری بین تلبیه و بین اشعار و بین تقلیل. گفتیم این هدف یکی از اینا واجبه، استحبابی در کار نداریم که ایشون میگه الامر صحن بعد از آنی که اجماع بر استحباب این دو هست. خب اجازه بدید ما عرضمون این است، ما یه راه بهتری برای اثبات این مسئله داریم، هنا طریق آخر، چون هم ضعف ما دلیل قانع کننده ای نیست. حالا یک زخم مختصری بر پشت گاو قوی پیکر بذاریم، این ضعیف همیشه. ضعف ما خیلی ثابت نیست و روایت هم که خب محل بحث واقع شد ولی ما گفتیم دلاش بد نیست، اما هنا طریق آخر و آن این است ما بررسی کنیم روایاتی که درباره اشعار و تقلید بحث میکنیم. عمده این روایات در همین باب دوازدهمه. 22 تا روایت در باب دوازدهم داریم که عمدتاً درباره اشعار و تقلید همین هاست. و جالب این است که از این 22 روایت 14 تاش فقط بود نمیگه ابل. خب اگر گاو و گوسفندم قابلیت داشت نباید اشاره کنن 14 تاش. میشمارم اون روایات رو مطالعه ام بعدن میکنی. حدیث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 13 الان میگم و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22. این 14 تا حدیث همه صحبت از بدن. این قلت اثبات چه نفی معنا نمی کنه. خب گفته بدن اشعار کن، بدن گفته اشعار کن، بقیه نگفت. جواب این است که بقیه محل اطلاع بوده. آهو گوسفند رو زیاد می آوردن برای حد، حد شطور نبوده. در مقام بیان 14 تا روایت همه صحبت از بدن بکنه، اشاره ای هم به مسئله غنم و بقر نکنه. آیا این نشان نمی دهد که این مختص به ابله و علما هم که فتوا دادن از همین ها فهمیدن؟ از فعلا زاده 3 تا روایت هم داره، بد نداره، اما چیزی داره که حتما به ابل میخوره. سنام کوهان میگه کوهانشو یه زخم بده. خب ولو اسم حدیه نگفته ابل بود، حدیه گفته، ولی وقتی میگه سنامشو شکاف بده، خب از این معلوم میشود که شطوره که سنام داره. ببینید اون سه تا روایت اجازه بود. چی؟ گاو کوهان داره؟ گاو های شهر شما شاید کوهان داره، در شهر ما کوهان نداره. بله گوسفند هم لابد گوسفند ها دارن کوهان داره. روایت 8 رو اجازه توجه کنید. روایت 8 روایت 16 اشاره به سه نام داره. ببینید من هشت اینجا کوهان نمیگن بابا، کوهان هر وقت بگن آدم چطور تو ذهنش میاد. اینا همه شما باب 12 است. ببینید میگه ول اشعار، این حدیث میکنم دقت کنید، انما امر بهی لیحرم زهرها علی صاحبها. دستور بهش اشعار داده شده تا نتونن سوارش بشن، من حیث و اشعرها، چون یه شکافی در پشتش داده دیگه نمی سوار شد. فلا یستطیع الشیطان ان یتسنمها. ان یتسنمها یعنی چه؟ یعنی سوار کوهانش بشه. تسنم این است که بر سنامش سوار بشه. اینجا نداره ابل و بود، اما کلمه ان یتسنمها سوار کوهان شیطان نشه، این دلیل بر این است که جاییست که سنام داره، کوهان داره، شطوره. حالا میرسم، اشعار حتما جره، عرض میکنم. و اما حدیث 16 عجل نکنیم، من همه اینا رو میکنم. حدیث 16 روایت صحیح حلبیه، عن ابی عبدالله فی حدیث قال والاشعار ان تطعن ان تطعن، یک طعن و نیزه مختصر فرو کنن، فی سنامها به حدیدتن، به چیز تیزی بزنن در کوهان سنام، حتی تدمی ها. این دو تا روایت علاوه بر چهار تا، اون چهار تا همش ابل داره، بدون داره، این دو تا نداره، اما سنام داره که اینم مخصوص شطوره یا غالبا در شطوره بفرد. و اما حدیث 12 اونم یه نشانه دیگری از شطور داره، میگه وقتی میخوای اشعار کنی اقالش رو ببند. اقال زانوبند، اقال مال شطوره یا گاو گوسفند هم اقال میکنن، معمولا اقال مال شطوره. ببینید عبارت میخونم، روایت عبدالله بن سنان، ظاهرا روایت معتبری هم هست، عن ابی عبدالله انها تشعر و وهیه معقوله. نداره شطور غیر شطور، اما معقوله میگه، اقال میگه، اقال هم که مال شطوره، اقال به گاو گوسفند هم میزنن. بابا اقال میگه با توکل زانوی اشتر ببند، نمیگه زانوی گاو گوسفند هم ببند. معلوم شه در بلاد شما به گاو به شطور گاو گوسفند هم میگن، به شطور گاو هم میگن، گوسفند هم میگن. در هر حال 14 تا روایت فقط بدن و ابل داشت، 3 تا روایت هم به قرینه سنام و اقال، اینم مال شطور شد 17 تا روایت از 22 تا. در اینجا 5 تا روایت باقی مونده که اینها در مقام بیانی مطلب نیست که ما بگیم عمومیت و اطلاع داره، میگه اشعار و تقلید و اینها، بگیم قاو گوسفند همه رو شامل میشه. اون 5 تا روایت هم مطالعه میکنید، اونها هم در مقام بیان که اطلاقی ازش گرفته بشه نیست. بنده از زمین از خوب بود آیون بزرگان فقها از این راه وارد می شدن. این روایات رو بررسی می کردن که اینا همش درباره شطوره الا اقل قلیل، و اگر درباره غیر شطور هم اشعار تصور می شد لابد تو این همه روایات 17 تا روایات یه اشاره می باست بشه، در بقیه هم اشاره نشده. در مقام بیان نیست که یه اطلاقی هم از بقیه بگیریم. فبنا آن علی ذلک اختصاص اشعار به شطور و تقلید اعم از شطور و گاو و گوسفند از این راهی که عرض کردم اثبات میشه و مشکلی از این نظر ما نداریم. خب نه، اگر بقیر آقا نما اشعار کنید حتما احرام حاصل نمیشه، با تقلید باشه. بله بله، ممکنه با نظر به این روایت باشه، ولی چرا نمیگم؟ چرا در کتب استدلالی تکیه بر این بررسی نشده؟ این بررسی روی روایات خودش نتیجه رو میتونه بده. آیون هم شاید نظرشون این بوده، ولی در کتب استدلالی خوب بود تکیه میشد، از این راه مسئله رو اثبات میکردن. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده. و اما اجازه بدید من این امران رو بگم تا وقت نگذشته، یه خود حوصله کنید. اجازه بدید من عرض میکنم. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده. مطلب اول این است که آیا اسلام که دین رحمت و رعفت هست اجازه میدهد که پشت این حیوان و این شطور رو بشکافن؟ آیا همچین اجازه میدهد این حیوان رو آزار بدهن؟ این تو ذهن وضعی ها ممکنه بیا، ولیکن اگر دقت کنیم که اشعار معنیش این نیست یه خنجری بردارد و بشکافد سر تا سر پشت این حیوانو یا نیم متر و 50 سانتی متر اینا بشکافه، یه علامت گذاریه. اشعار علامت بذار، 2 سانتی متر یه شکافی بده، 4 تا قطره خون بیار و خون رو هم پهنش بکنه اونجا که همه بفهمن این مال حیوان هدیه. اگر هم گم و گور بشه دیگران برمیدانن اینو قربانیش میکنن، به اینها معلوم میشه. علامت گذاری هست، نه این است یه شکاف گسترده و وسیع. معمولا حیوانات علامت میزنن، گاهی داغ میکنن یه کمی پشتشونو برای اینکه اشتباه به حیوان دیگری نشود، گاهی یه شکافی، گاهی گوششونو یه شکافی میدن. یه علامت گذاری در حیوانات به صورت خفیف یه کار ضد انسانی نیست. اگر اشعار به این معنی بگیریم شکافتن منطقه وسیعی از پشت حیوان، بعد اینم که داره اول قطرتن یقترو الان شکافی میدن که چند تا قطره خون ازش میریزه و اونو پهنش میکنن، مثل علامات دیگری که گاهی به گوش شکاف میدن، گاهی به گوشه از بدن مختصری داغ میکنند و امثال اینها، چنان نیست که یک کار حیوان آزاریه، ضد انسانیه، مخالف رأفت و رحمت اسلامی بوده باشد. این معنا نیست. خب کشتن اجازه داده بکشن، ولی میگه آبش هم بده، کاردت هم تیز باشه، اون اجازه رو داده، اما شکنجه رو اجازه نداده. ما میخوام بگیم اشعار شکنجه نیست، یه علامتگذاری ساده است. این امر اول اجازه بگیم. بله، هر دو رو مخیر کرده، اون میشود، این هم میشود. منتها یه فایده دیگه داره که وقتی چیز کردن، اشعار کردن، دیگه نمیشه پشتش سوار بشن، ولو همون زخم مختصر مانع از سوار شدن، چون سوار شدنش ممنوعه. این قربانیست، تعلق به ساحت قدس الهی دارد، دیگه نباید سوارش بشن، این فایده رو داره. هذا امر اول راجع به این که این یه معنای غیر انسانی و آزاررسانی نیست، یه چیز ساده و کمرنگه. بله، علامتگذاری حیوانات برای اینکه اشتباه نشود فراوانه. عرض کردم گاهی گوششون یه شکاف میدن، گاهی گوشه بدنشون داغ میدن، علامت گذاریه. سوزن حق نداری بزنی، یعنی بی جا. اما اگر بنا بود علامت گذاری بکنند، بله. شما حال اینقدر سخت میگیرید این مطلب رو، اونهایی که قمه میزنن تمام بدنشون تا پشت پا و تا روی پا مملو از خون میشه، اونو چی دارید میگید؟ شما یه سوزنش رو داری ایراد میکنی، اونو چرا ایراد نمیکنی؟ خب بگذرم، وارد یه بحثای دیگه نشیم. عمل امر ثانی وان این است که در روایات تجلیل داره، یجللها. در دو سه روایت تجلیل وارد شده، اشعار، تجلیل. این تجلیل میخوام بفهمی یعنی چه؟ روایتی که تجلیل داره دو سه روایتی، یکی روایت پنج باب دوازده است، بازم تو باب دوازده این. ببین حدیث، حدیث معتبر حلبی هست. قال سألت ابا عبدالله عن تجلیل الهدی، سوال کردم از تجلیل قربانی و تقلیدها. فقال، حضرت فرمود لا تبالی ای ذالک فعلت، هر کدامش بکنی مانعی نداری. این تجلیل هست. متعرض هم نشدم متاسفانه. و حدیث هفتم هست، در اون حدیث می فرماید اذا اشعر و قلد و جلل وجب علیه الاحرام. اذا اشعر و قلد و جلل وجب علیه الاحرام، اینا سبب احرام میشه. و هی به منزلت تلبیه، و هی به منزلت تلبیه. یه روایت دیگه هم داره، سه روایت هست که سخن از تجلیل آمده. ببینیم تجلیل چیه. در لغت دو معنی برای تجلیل کردن، من از لسان العرب نقل میکنم که از بهترین کتابهای لغت عربیه. یکی این است المجلل هو السحاب الذي يجلل الارض بماء المطر. المجلل هو السحاب الذي يجلل الارض بماء المطر ای یا امهو، ای یا امهو، ابری که زمین رو و آب باران چیز کنه، خیس کنه، یا امهو فراگیر بشود، این ابر رو میگن مجلل. چرا؟ به علت اینکه آب و باران رو زمین پهن میکنه. در واقع پهن کردن چیزی بر چیزی، مایعی مثلا روی لباس، روی بدن، این میشه مجلل. این معنی اول. معنی دوم، ثانی هما، تجلیل الفرس ان یلبسه جله. تجلیل از این است که جلش رو روش بندازن. با چی؟ بله دیگه، بله، اینا میگن تجلیل. خب حالا ببینیم تجلیلی که در این روایت آمده اشاره به این است، این خونش که آمد یه کمی پهنش کن رو پشتش که معنی اول باشه، یا نه یجلل یعنی بعد از آنی که این خونش آمد یه جلی روش بنداز. معنی دوم بسیار بعیده، بسیار بعیده. چرا؟ اولا الجلو للفرس، برای شطور جل نیستیه که یادشه؟ لا لا، القطب، القطب، قطب، قافو تیو بی، اون جل نداره. چرا؟ چون کوهان جلش بندازن سوار شدنش مشکله. چارچوبه ای هست میذارن که کوهان تو چارچوبه در واقع مخفی میشه، رو اون چارچوبه میشن، مثل یه صندلی مانندی کوهان میره زیر این، و الا بخوان جل بندازن روی شطور بشن با اون کوهان مشکل. معمولا قطب برای شطور هست، قاف و ت و ب، این یه معنا. معنی دو، اجازه، یه نکته، بله، یه نکته. نکته دوم، روی زخم که جل نمیندازن خب مخمه میشه دوباره. ما میخوام اشعار کنه که هر کس ببینه بدانه دیگه، اگر یه جلی بندازن روی این شطور، به فرض اینکه شطور جلم داشته باشه که من میگم جل نداره، از جلل الفرد، اگر جلم داشته باشه آخو برای چی پشت زخمشو جلی روش میندازن پنهان بشه؟ این برای نشان دادنه، برای اینکه بدانن همه اون جل میشه نشانه. خب جل رو همه، رو هر حیوانی میشه جل بندازن، هر حیوانی میشه جل بندازن، این نشانه است. ما نشانه تقلید داریم و اشعار داریم، جل و جز نشانه ها نگفتن. یکی از نشانه های حد این است یه جل روش بندازن، هیچ کس نگفته. فعلا هازا، دو تا قرینه روشن است که مجلل و تجلیل در اینجا همون معنی اوله، یعنی یه خوده پهن کنه این خونو بر پشتش. چرا؟ چون جل برای معنی دوم، برای شطور نیباشم، خلاف هدفه. هدف این است روشن بشن، به پشتش که روشن نمیشه. این دو تا کلام انشاءالله دنباله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.